ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. محمد جواد ظریف برای گفتگوها درباره گام نهایی توافق ژنو به وین می‌رود. امام جمعه یکی از شهرهای سیستان و بلوچستان از سوء قصد جان سالم به در برد. و مقتدا صدر می‌گوید از دنیای سیاست کنارگیری می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک شنبه شب برای آغاز گفتگوها درباره گام نهایی توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به وین پایتخت اتریش می رود. مذاکرات به شکل رسمی دوشنبه شب با برگزاری ضیافت شام میان محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز می شود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده قرار است در این گفتگوها چارچوب مذاکرات و موضوعهای گفتگو برای اجرای کردن گام نهایی توافقنامه ژنو که در برنامه اقدام مشترک آمده است مشخص شود. وزیر امور خارجه ایران شنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی این دور از مذاکرات را سخت و فشرده توصیف کرد. خبرگزاری‌های ایران از سوء قصد به جان امام جمعه یکی از شهرهای جنوبی استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند. به گزارش ایرنا شنبه شب افراد مسلح ناشناس چند گلوله به در، پنجره و دیوارهای خانه عبدالمجید جهانگیری امام جمعه موقت شهر بزمان در جنوب سیستان و بلوچستان شلیک کردند. با این همه گزارش شده که آسیبی به آقای جهانگیری وارد نشده است. علی ملکی آهنگران فرمانده انتظامی ایران شهر مسئولیت این ترور را متوجه یکی از طوایف منطقه جنوب سیستان و بلوچستان دانسته و در این حال گفته است که این اقدام از سوی گروه‌های به گفته او معاند نبوده است. شهر بزمان در 430 کیلومتری جنوب زاهدان قرار دارد. مقتدا صدر از سیاستمداران مذهبی عراق از تعطیلی تمام دفترهای وابسته به او و کنارگیریش از دنیای سیاست خبر داد. آقای صدر با صدور بیانیه‌ای که در شماری از وبسایت‌های خبری منتشر شده گفته است که از این پس هیچ فراکسیونی در پارلمان و هیچ وزیری در دولت او را نمایندگی نمی‌کند. او گفته برای پایان دادن به تمام فسادهایی که با عنوان دفتر شهید صدر در داخل و خارج از عراق روی داده و همچنین خارج شدن از قید و بندهای سیاسی این تصمیم را گرفته است. به گفته آقای صدر هر کس که خلاف این ادعا را مطرح کند خود را در معرض پیگیری شرعی و قانونی قرار می‌دهد. صدر تنها نام 19 مؤسسه عمدتاً خیریه را اعلام کرده که تحت سرپرستی مستقیم او به کارشان ادامه خواهد داد. سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد غیردولتی مدافع حقوق بشر و رسانه‌ها روز جمعه در بیانیه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را تنها مسئول حبس و حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی معرفی کرده است. این سازمان همچنین بر مسئولیت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این باره تاکید کرده و گفته است که آقای روحانی وعده آزادی همه زندانیان سیاسی را در پی به قدرت رسیدن فراموش کرده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این ساعت، اما دعوت میکنم در ادامه همراه ما بمانید و شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید درباره رخدادهای مرتبط با حقوق بشر.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت آزادی بیان در ایران. این گزارش نشان می‌دهد ایران در زمینه آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در میان 179 کشور مورد بررسی در سال گذشته میلادی رتبه 173 را کسب کرده است. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه از زندانی کردن روزنامه‌نگاران در ایران و آنچه که فشار، تهدید و آزار و اذیت خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی خوانده انتقاد کرده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
نخست آن است که رده‌بندی بر مبنای آنچه که در سال پیشتر انجام شده، یعنی بخشی از مجموعه مسئولیت آقای احمدی نژاد را هم در این رابطه باید در نظر گرفت. ما همان گونه که در اطلاعیه اشاره کرده ایم مشخصات و شاخصه های معینی رو در این رابطه داریم، اینکه حدود کثرت‌گرایی، اینکه سطح سرکوب و فشار به چه اندازه است، استقلال روزنامه‌نگاری و روزنامه‌ها، فضای عمومی و خودسانسوری که در هیچ کدوم از این شاخصه‌ها ایران حتی با توجه به دوره آقای روحانی بهبودی پیدا نکرده.
همزمان با این انتقادها مدیران مسئول روزنامه ابرار و هفته‌نامه مهر تابان هفته پیش در دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی محاکمه شدند. این دو مدیر مسئول به نشر اکاذیب متهم شدند و حکم دادگاهشان هنوز اعلام نشده است. نهادهای حقوق بشری طی سالهای اخیر بارها مقامهای ایران را به نقض آزادی بیان و سانسور مطبوعات متهم کرده و خواستار آزادی روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی شدند. بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، ایران با دست کم 35 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد وارد چهارمین سال خود شد. همزمان با سومین سالگرد حصر خانگی این دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، بار دیگر آنها را مجرم نامیده و گفته تا زمانی که توبه نکنند وضعیتشان تغییری نخواهد کرد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در این باره میگوید
همه انسان‌های زمینی دچار اشتباه‌ها و خطاهایی در زندگی‌هاشون میشن و توبه، استغفار و انابه مخصوص خداوند. آقای کروبی معتقد به خدایان زمینی نیست که در نزد خدایان زمینی توبه بکنه. آقای کروبی اگر فکر کنه اشتباه بکنه با مردم سریع صحبت میکنه. پدر من بر باور و اعتقادش هست، محکم ایستاده بر باورش و حتی گفته آماده محاکمه در هر محکمه ای هم هست و رأی اون محکمه را میپذیره، اما تنها شرطش علنی سخن گفتن با مردم.
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، هم چندی پیش گفته بود که اگر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد توبه کنند، می توانند به جامعه بازگردند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میر حسین موسوی، از پافشاری آقای موسوی بر مواضعش خبر می دهد.
توبه را آقای اژه‌ای و رئیس قوه قضاییه و فتنه‌گران واقعی باید انجام بدن. آقای موسوی و کروبی هیچ کار خلاف قانونی انجام ندادن. کار آقای اژه‌ای این هستش که به دنبال فرایندهای قضایی باشه. آقای اژه‌ای باید جواب بدن که چرا بعد از 4 سال هنوز هیچ فرایند قضایی ایجاد نشده. اگر اینها واقعا مجرم هستن، اینها کار خلافی انجام دادن، تفهیم اتهامی باید صورت بگیره. تا به امروز هیچ نشان و کلامی از این که آقای موسوی در مواضع خودشون تغییری داده‌اند وجود نداشته. آقای موسوی در هر مرجع قضایی صالحه با آگاهی مردم صورت بگیره پاسخگو خواهند بود.
و خبرهایی از بازداشت‌های هفته گذشته در ایران. خبرها حاکی است در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه در تهران چند تن از شهروندان بازداشت شدند. وبسایت کلمه بازداشت شدگان را شماری از جوانان اصلاح طلب معرفی کرده. برخی منابع از بازداشت دست کم 30 نفر خبر دادند که برخی از آنها آزاد شدند و برای برخی دیگر هم پرونده تشکیل شده است. مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران، هم روز سه‌شنبه از بازداشت تعدادی از اعضای سرای اهل قلم در راهپیمایی 22 بهمن ماه خبر داد. او در صفحه فیسبوکش نوشته این افراد پس از ساعاتی آزاد شدند، اما کارت ملی برخی از آنها توقیف شده و باید به پلیس امنیت مراجعه کنند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم از بازداشت تعدادی از فعالان دانشجوی کرد در شهرستان کامیاران خبر داده. بر اساس این گزارش، کاوه فتحی، امید رحمانی، سیروان محمدی، عارف محمدی و یونس محمدی چند تن از این بازداشت شدگانند که از علت بازداشت و اتهامشان اطلاعی در دست نیست. دانا لنجاوایی هم فعال دانشجوی دیگری است که حدود 3 هفته پیش توسط ماموران امنیتی در شهر مریوان بازداشت شده. او در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج نگهداری می شود، اما وضعیت پرونده و اتهامش نامعلوم است. همزمان با فرارسیدن 35 سالگرد پیروزی انقلاب 57، تعدادی از زندانیان سیاسی از زندان اوین آزاد شدند. زندانیانی که البته تنها 1 تا 2 ماه از دوران محکومیتشان باقی مانده بود. پژمان عبدالحسین زاده، فریدون سیدی راد، سعید جلالی فر، شهاب الدین مرتضوی، محمد صائمی و محمد حیدری افرادی هستند که هفته پیش آزاد شدند. جامعه جهانی بهایی هفته پیش با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله به یک خانواده بهایی در شهرستان بیرجند با انگیزه نفرت دینی صورت گرفته و از دولت حسن روحانی خواستار رسیدگی به این پرونده شده است. در این بیانیه آمده شامگاه دوشنبه 14 بهمن ماه فردی که صورت خود را با نقاب پوشانده بود با ورود به خانه قدرت الله مودی در بیرجند او همسر و دخترش را با ضربات چاقو به شدت زخمی کرده است. سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو در این باره میگوید:
این خانواده از بهائیان شناخته شده یه شهر بیرجند بودن و دقیقا هیچ شکی نیست که این جرم فقط انگیزه های مذهبی داشته و اولین بار هم نیست. ما از سال 2005 تا حالا بیش از 50 مورد حمله فیزیکی علیه بهائیان ایران داشتیم و هیچ کدوم از این ضاربین هم تا حالا تحت تعقیب قضایی واقع نشدن و به هیچ شکل دیگه هم مجازات نشدن و در طی همین دوره همین از سال 2005 تا حالا حداقل 9 بهائی تحت شرایط مشکوک به قتل رسیدن و قاتلین هنوز مجازات نشدند. در چند ماه گذشته یک بهائی دیگر در بندر عباس به قتل رسید و هنوز هم هیچ کس به عنوان مجرم دستگیر نشده. خواسته جامعه بهائی از دولت ایران این هست که اجازه نده این طور حملات با مسئولیت انجام بشه و عاملین اون رو دستگیر کنه.
محمد رضا پورشجری وبلاگ‌نویس زندانی به گفته خانواده‌اش دست به اعتصاب درمان زده. او به گفته خانواده‌اش 2 بار در زندان سکته قلبی کرده و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. این وبلاگ‌نویس به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر به 4 سال زندان محکوم شده و از حدود 3 سال پیش در زندان رجای شهر کرج به سر می‌برد. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی بیشتر در این باره:
توی 1 ماه گذشته پدرم به خاطر قند بالای خونشون دیدشون رو متاسفانه یک چشمشو دارن از دست میدن و ماموران زندان هنوز هم برای بینایی پدرم هیچ کاری رو انجام ندادن و این مشکل قند، بینایی و قلبشون متاسفانه توی ماه گذشته خیلی سلامتشون رو به خطر انداخته و من خیلی نگران حالشون هستم.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، امید بهروزی و افشین کرمپور از دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین نیاز به درمان در خارج از زندان دارند، اما مسئولان با مرخصی استعلاجی یا انتقالشان به بیمارستان مخالفت می‌کنند. امید بهروزی و افشین کرمپور به اتهام تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، توهین به رهبر و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی هر کدام به 7.5 سال زندان محکوم شدند. فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره:
این مربوط به دخالت‌های غیرقانونی قاضی صلواتی در امور درمانی زندانیان عقیدتی و سیاسیه که حتما این زندانیان رو ملزم میکنن که برای رفتن به مرکز درمانی از دستبند و لباس زندان استفاده کنن که اصلا این کار غیرقانونیه و در روش زندانی هم از این رویه پیروی نمیکنن و همین دلیل از اعزامشون به مرکز درمانی جلوگیری میشه. خب این باعث شده که وضعیت جسمی این افراد هر روز بدتر بشه و مشکلاتی که داشتن تشدید بشه.
Thank you. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.